İnşallah. İnşallah. İnşallah. Al selahımullah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Elbet. Elbet. Beferim. Beferim. Elbet. Elbet. İnşallah. İnşallah. Ey be. Beferim. Acretun ba Khuda beferdi. Acretun ba Khuda beferdi. Beferdi. Assalamu aleykum. Aferin. مقدم شما هم گرامی مقدم شما هم گرامی السلام البت البت بفرمی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الذي فطر السماوات والأرض وأسقل الله على جميع الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله و نفسی الخاطئه بما اوصی الله سبحانه و تعالی عباده المؤمنین حیث قال و اتقوا الله و تزودوا فان خیر الزاد التقوى مهمترین تقوایی که توصیه خدا و انبیای الهی است همون تقوای توحیدی است. در اولین خطبه نهج البلاغه وجود مبارک امیر المؤمنین علیه آلاف و تحیت و سنام نظام تکوین و تشریع را تشریح می کند. کیفیت آفرینش آسمان ها و زمین را بازگو می کند. با بعد از تبیین خلقت عالم، خلقت آدم را مطرح می کند که چگونه خدا انسان را خلق کرد. اونگاه رابطه فرشته با بشر را شرح می دهد. سپس هدف نبوت عامه انبیا را بازگو می کند. اونگاه هدف رسالت خاصه به برنامه خاتم انبیا علیهم آلاف و تحیت و سنا را شرح می دهد. اونگاه به مسئله حج که میراث همه انبیا است و حرف همه انبیا از کنار کعبه برخاست و همه انبیا در مطاف اون کعبه طواف کردند و بسیاری از انبیا در حریم اون کعبه دفن شدند و حرف ذخیره انبیا و اولیا که بقیت الله ارواح من سواه فدا هست از کنار اون کعبه به گوش جهانیان میرسد، شرح میدهد که این اصحاره خطبه اول نهج البلاغه است. بعد از جریان آفرینش آدم، امیر بیان سلام الله علیه فرمود خداوند از انسانها هم تعهد گرفت، از فرشته ها هم تعهد گرفت. هم فرشته عهد سپرد، هم بشر تعهد کرد. فرشته عهد سپرد که در پیشگاه بشر خاضع باشد به امر الله. بشر عهد سپرد که در پیشگاه خدا خاضع باشد. خیلی بین این دو عهد فرق است. فرمود واستعد الله سبحانه و تعالی الملائکه و دیعته الیهم و عهد وصیته الیهم بالاذعان له و السجود له. فرمود ذات اقدس اله به فرشتگان فرمود به عهدتون وفا کنید و اون عهد این است که در پیشگاه خلیفه حق به اذن من خضوع کنید. چون از فرشته ها عهد گرفت انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولی در باره انسان‌ها آمدم تا به انسان‌ها بگویم اون عهدی که با خدا بستید وفا کنید، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. انبیا آمدن به بشرها بفهمانند اون عهد عبودیت را وفا کنید. انسان سرش در برابر هیچ مقامی خم نمی شود مگر خدا. ولی فرشتگان موظفند به اذن خدا که در برابر خلیفه خدا خضوع کنند. این دو تعهد و دو استیدا در نهج مطرح است. مسئله دیگران است، عهدی که خدا با ما بست به زبان انبیا نیست. این کریمه سوره اعراف و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم، گاهی گفته می شود خدا در قلمرو عقل با براهین عقلی پیمان گرفت، گاهی گفته می شود به زبان وحی و انبیا پیمان گرفت، گاهی گفته می شود به زبان فطرت تعهد گرفت. در خطبه جمعه قبل به عرضتون رسید این که گفته می شود نهج البلاغ تالی قرآن است، همانند سایر متون روایی ما بسیاری از آیات را امیر بیان علیه السلام در خطبه تقریر کرد و تحریر کرد. یعنی خطبه ها به منزله شرح قرآن است. در این خطبه آمده چون اکثری مردم عهد خدا را تبدیل کرده اند، انبیا آمدند تا به انسان ها بگویند به عهدشون وفادار باشید. پس کار انبیا تذکره عهد و اجرای میثاق است، نه قرارداد و اصل میثاق. یعنی میثاقی که بشر با خدا بست به لسان وحی نیست، بلکه به لسان فطرت است و وحی آمده تا انسانها را متذکر کند و در اجرای تعهد کوشا بشوند. قهرن اون علم اعهد الیکم یا بنی آدم، این تعهد به اصطلاح عقل و برهان نیست اولا و به لسان انبیا علیه السلام نیست ثانیا، بلکه به لسان فطرت است. چه این که در جمله های بعد هم فرمود لیستعدوهم میثاق فطرته، در سه چهار جمله قبل فرمون چون اکثر خلق عهد خدا را دگرگون کرده اند، انبیا آمدند تا میثاق فطرت را به یاد مردم بیاورند و مردم را متذکر کنند. نوبت به نبوت خاصه می رسد. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین فرمود وقتی شما قدر نبی اکرم را می شناسید که جهان را در عصر بعثت شناسایی کنید. ملل دارای احواء متشتت و پراکنده بودند. اون چه در جوامع عصر نزول وحی حکومت می کرد وثنیت و ثنویت بود، الحاد و شرک بود بین مشبه لله تعالی و بخلقهی او ملحد فی اسمهی او مشیر الی غیرهی و مانند. در یک عصر تیره نوری تابید، نه تنها هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم معجزه است، از بین امیها یک ستاره جهان تاب بتابد معجزه است، در عصر تیرگی به تاریکی خورشید درخشان جلوه کند هم معجزه است. فرمود هیچ کسی به فکر توحید نبود، نه حجاز نه غیر حجاز. این کلمه هو الذی بعث فی الامیین یک دید ظاهری و محدود و بسته دارد و این از مردم امی و درس نخونده حجاز از درون اونها نبی اکرم برخاست، ولی با زمیمه خطبه نهج البلاغه روشن می شود که سراسر مردم اون روز امی بودن و در بین امیین نبی اکرم جلوه کرد. وقتی رهاورد پیغمبر علیه و علی آله آلاف التحیت و ثنا شرح بشود، معلوم است ما سوای نبی اکرم امیند. لذا اهل معرفت بر این باورند که منظور از امیین نه یعنی ناخانا و نانویسا، اون کس که به عمق رسالت بار نمییابد و تشنه معرفت وحی است در برابر نبی اکرم امی است. لذا وقتی بزرگان جهان را می شمارند می گویند فارابی ها، ابن سینا ها، ابو ریحان ها، خواجه نصیر ها، گرچه جزء فرزانگان بشریم ولی به حقیقت در مکتب وحی جزء امیینم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، تا است همه علما در برابر وحی امی و جاهلن. عصر تیرگی و تاریکی را خدا گوشزد کرد، بعد این نور را به عنوان و شمسه و زهاها در فضای تیره جاهلی تابند. اونگاه جریان حج را ذکر می کند که گوشه ای از اسرار حج در خطبه دوم به عنوان مناسبت هفته به عرضتون می رسد. امروز 15 خرداد 1371 هجری شمسی است. در 15 خرداد 1342 هجری شمسی قیامی شد که اون قیام روشنگر انقلاب بود و رهبر انقلاب رضوان الله علیه اون قیام را به خوبی ترسیم کرد. اون کس که این قیام را بپا کرد، قیم این قیام و مفسر این قیام است. فرمود 4 رکن 15 خرداد را ترسیم کرد. عاشورا بود که سخنرانی امام در عصر عاشورا زمینه این قیام را در 12 محرم که 15 خرداد بود فراهم کرد. این زمان، زمین و مکان هم مهد فقاهت بود، یعنی مدرسه فیضیه. این 2 رکن اساسی، یکی زمان و دیگری زمین و مکان، عامل مهم 15 خرداد شد. رکن 3 و 4 این است که فرمود بنگرید که شهدای 15 خرداد از چه گروه بودند. الان که سالیان متمادی از او می‌گذرد، 1 ربع قرن از او گذشته است، شاید کسانی از نزدیک شاهد اون صحنه نبودند. فرمود لوح قبور شهدای 15 خرداد را ببینید که آیا غیر مسلمان در این قیام حضور داشت یا همه مسلمان و ارادتمندان عترت طاهره بودند. هیچ غیر مسلمانی در این قیام سهمی نداشت. 4. وقتی از لوح قبورشون فهمیدید اینها شیفتگان عترت طاهره بودن، زندگی داخلی اینها را بررسی کنید که از قشر مصرف و مترف بودن یا از طبقه محروم و مستضعف. با بررسی این اضلاع 4 گانه روشن می شود که 15 خرداد برای همیشه روز عزای عمومی است. یعنی عاشورا جلوه کرد، فیضیه ظهور کرد، مسلمان ها عمل کردند، محرومین به پا خواستند. ما وامدار مکتب و مدرسه و مسلمین و محرومانیم. وجود مبارک امیر بیان سلام الله علیه به مردم فرمود وقتی اسلام جلوه کرد که جهان به حق تیره بود، اونگاه در خطبه رسمی قاصعه و مانند آن بعد از ارتحال نبی اکرم علیه و علی آله آلاف التحیه و الثناء فرمود من سه حلقه تاریخی را برای شما ترسیم می کنم تا اگر تجربه تلخ را چشیده اید بار دیگر تلخ کام نشوید، چون لا یلدغ المؤمن من جهرین مرتین، یک بار به ذلت افتادی بس است. نهج البلاغه در بخش‌های مهمش تحلیل فلسفی و عقلی دارد. اون قسمت‌های مهم نهج البلاغه هم در سخنرانی‌ها مهجور است،
هم در مکتوبات. اون کلمات قصار و مانند اون چون سهل و تناول است معنوس است، اما اون تحلیل های عقلی تقریبا مهجور است. حضرت فرمود من جریان سه حلقه تاریخ را تحلیل کنم تا روشن بشود یک بار که تلخ کام شدید بس است. فرمود مگر نان از که خلیل حق قیام کرد و فرزندان او به عنوان انبیای ابراهیمی و امام زادگان و پیغمبر زادگان ملوک بر مردم شدن به تعبیر قرآن، و جعلکم ملوکا و فضلکم علی العالمین و آتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، این گونه از مزامین در باره انبیای ابراهیمی و فرزندان انبیای ابراهیمی است. فرمود به برکت خلیل حق به اوج عظمت رسیدید. این حلقه اولا. حلقه ثانیه اکاسره ایران و قیاسره روم شما را به بردگی کشوندن که سرتم عالتن مساکین، یک مشت گدا شدید. همین شما اصحاب دبرین و وبر، هم پدرانتون به گدایی افتادن هم خودتون به گدایی افتادید. یادتون هست که سلطنت اکاسره ایران قلم روش منطقه شما را زیر پوشش داشت؟ یادتون هست که سلطنت قیاسره روم منطقه نفوذ شما را دربر گرفت؟ یادتون هست که گدایان ایران و روم بودی؟ منابعتون و معادنتون و ذخایرتون غارت غرب و شرق می شود؟ اکاسره و قیاسره شما را به بردگی کشوندن که سرتم غالتن مساکینه. غاله یعنی گدایان. اصحاب دبرن و ببر، یادتون هست که شما را چاربیدار کردن که شا این زخمهای پشت مرکوبه ها را باید ترمیم می کردی؟ کارتون چیدن مو و وبر شترها بود؟ کار یک مکاری و جمال و چاربیدار غیر از این نی؟ غیر دوم. حلقه سوم تاریخ آن است که نبی اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و کرم قیام کرد. اون مجد به دست نیستیان سپرده را به دست شما داد، بر قیاسره روم چیره شدی، بر اکاسره ایران سلطه پیدا کردی، همانند انبیای ابراهیمی مسلط شدی. همین شما گدایان غنایم جنگی غرب و شرق را به حجاز آوردی و حکام و ملوک بر مردم شدی. این سه حلقه تاریخ. من اون چه گفتم و میگویم از متن وحی است. مبادا خدای ناکرده فراموش کنید چرا پیغمبر زادگان ابراهیمی به گدایی افتادن اصحاب دبر و وبر شدن. جز ترک دین و دامن زدن به اختلاف هیچ چیزی اونها را به گدایی نکشوند. همکنون دیندار و دین باور باشید اولا و هماهنگ و متحد ثانیاً. چرا پیغمبر زادگان زیر سلطه کسراهای ایران و قیصرهای روم رفتند؟ روی ترک دین اولا و اختلاف ثانیا. اگر گدایی سخت است یک بار بس است، اگر ذلت تلخ است یک بار بس است. این اساره تحلیل نهج البلاغه. ما شیخ و زاهد کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. به حد مطمئن باشید خیلی سخت است ما به کسی ارادت پیدا کنیم، ارادتی که برای او سر بسپاریم و دل بدیم. امام امت همین کار را کرد، یعنی خوب سه حلقه تاریخ را در ایران بررسی کرد. ما از گذشته دور سخنی به میان نیاوریم، از این قرن اخیر زمان مرحوم میرزا شیرازی قدس الله نفسه و زکیه سخن بگوییم. از زمان میرزا تا کنون بزرگ مرد روحانیت و اسلام و مسلمین به مجد و اعتلا بار یافت. سالیان متمادی به فتوا و قضای روحانیت مسلمین عمل می کردن. بعد در سایه هوس و ترک دین بود، بعدش هم بود، ولی این 12 سال حلقه اصحاب دبر و ببر بود. بسیاری از مساجد شمال را انبار کنف و شالی کردند. مدرسه فیضیه انبار بود، یعنی کسبه اطراف حرم جعب خالی را در حجه جا می دادند. بارها امام رضوان الله علیه فرمود طلاب روزها به باغها می رفتن، شب از ترس بر می گشتن. ضربت علینا الذلت و المسکن الامرین، ترک دین، اختلاف داخلی. ذات اقدس اله این پسر پیغمبر را که وارث ائمه علیهم السلام است به حق مبعوث کرد. اون مجد گذشته را با از آف مضاعف نصیب اسلام و مسلمین کرد. امروز بسیاری از کشورها در نوبتند که با مسئولین ما ملاقات کنند، و حتی اون شیطان بزرگ که علیه لعائن الله و الملائکت و الناس اجمعین، اگر ببیند گوشه ابروی مسئولین به او نشون میدهند فخر میکند. منتها سخن مسئولین این است که رابطه میش و گرگ نارواست، رابطه مسلم و کافر ملحد نارواست. این مجد را از 15 خرداد به بعد این پسر پیغمبر نصیب کرد. چون به حق بود عده‌ای هم شهدای راه حق شدن که با انبیا و اولیا محشورن، عده آزادگانن، عده جنبازانن، عده مفقود الاثرن، عده کمک های دیگر کردن، تبعید شدن و مانند دار. این سه حلقه تاریخ را همکنون ما به خوبی به یاد داریم. مبادا خدای ناکرده اون تجربه تلخ را در اثر ترک دین و اختلاف داخلی بار دیگر مزمزه کنیم. یک بار زور بد علینا الذلت و المسکنه بس است. العاقلو المؤمنو لا یلدغ من جهرین مرتین. وجود مبارک امیر بیان سلام الله علیه اون چرا که در باره نبی اکرم فرمود در باره امیر بیان در باره خودش صادق است و در باره وارثان اونها صادق است تا برسد به وجود شریف امام امت، همون کاری که امیر المؤمنین در نهج برای پیغمبر ذکر کرد همون را در زیارت اربعین برای حسین ابن علی میخوانیم و همون کار را هم برای امام میگوییم، منتها نبی اکرم و ائمه بالاصاله و وجود شریف امام به نیابه ای شاگرد اونهاست، وارث اونهاست. در زیارت اربعین نمیخوانیم که وجود مبارک حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه قیام کرد و بذل مهجته فیه لیستنقض عباده که من جهالت و حیرت زلاله، برای دو هدف خون داد، خون جگر داد، یکی این که مردم را با فرهنگ کند، عالم و با سواد کند، یک از زلالت و گمراهی عقلی به در آورد، دو چون ممکن است کسی با سواد باشد ولی گمراه. اون که در زیارت اربعین در باره حسین ابن علی هست، چون حسین منی، همون دو کاریست که علی در نهج البلاغه برای پیغمبر سلام الله علیه ما ذکر فمود فهداهم الله بهی من الجهالت و حیرت الضلاله و الضلاله. فرمود با پیغمبر خدا دو تا کار کرد، یک مردم را با فرهنگ و سواد با سواد کرد، دو از زلالت و گمراهی به در آورد، یکی این که آدم خوب بفهمد، یکی این که به فهمیده عمل کند، یکی به علم برمیگردد، یکی به عمل. همون بیان نهج البلاغه در زیارت اربعین آمده و همون زیارت اربعین در برنامه 15 خرداد به بعد امام شهر زسفان لعره جلوه کرده، این ما ایم و این میدان. اگر بخواهیم باز بار دیگر ضربت علینا الذلت و المسکن معاذ الله بسم الله، بخواهیم جعلکم ملوکن علی العالمین، دو آیه در قرآن است که ما را از این سنت مستحضر کرد، فمود این عدتم عدنا، آیه دیگر این تعودو نعود. پروردگارا تو را به عزتت قسم، عزت اسلام و مسلمین را در سایه ولیت که عزیز منتقم است حفظ بفرما، مقام معظم رهبری را در سایه عزیز منتقمت حمایت بفرما، حوزه ها مراجع تقلید را در سایه عزیزت عزیز بفرما، مردم گرانقدر و عزیز و شریف ایران اسلامی و مسلمان های جهان مخصوصا مهمانان گرانقدر سومین سالگرد ارتحال ملکوتی امام رضوان الله علیه را در سایه عزیزت عزیز بفرما، لحظه ای ما را به حال خود ما و نگذار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و ثناء لله الذی له الغیب و الشهود
وصلى الله على جميع الملائكه المقربين والانبياء والمرسلين والائمه الهداة المهديين اللهم صل وسلم على ائمه المسلمين علي بن ابي طالب وفاطمه الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المهدي الموجود المنتظر صلواتك عليهم أجمعين أفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مناسبت های این هفته بسیار زیاد است. اولین مناسبتش این است اونها که در این مسابقه شرکت کرده اند به پایان راه نزدیکند. خوشا آنان که در این مسابقه بار یافتند. از اول ذی‌قعده تا دهم ذی‌حجه بهترین فرصت برای اربعین گیری بود که از دست ما رفت. اونها که اهل چهله و اربعینن یعنی سعی میکنن 40 روز خالص من لوجه الله در متن جامعه زندگی کنن نه منزوی بشن، در طی سال فرصت هست، ولی بهار اربعین اول ذی‌قعده است تا 10 ذی‌حجه. موسی کلیم سلام الله علیه 40 گرفت تورات نصیبش شد. الان هم بیش از 1 هفته از این 40 روز نمونده. این دهه ذی‌حجه دهه نیست که معادل داشته باشد. چند تا روایت درباره دهه ذی‌حجه است که آمده این ایام مشابهی ندارد، که بخشی از این روایات در بعضی از کتابهای اهل معرفت نظیر اعمال السنه و مراقبه و محاسبه بعضی از بزرگان همین حوزه علمی قم رضوان الله علیه آمده که اگر کسی بتواند لااقل این هفته اخیر را دریابد طوبی له و حسن مآب. والفجر و لیار عاش و شفق و الوتر ناظر به این 10 روز و 10 شب میتواند باشد. گرچه روزش پر برکت است، اما تمام این برکات بخش مهمش در شب است. در این دهه ذی‌حجه ششمش اون سالگرد جمعه خونین و سیاه آل سعود است که امام رضوان الله علیه فرمود این لنگ و این ننگ بر دامن آل سعود تا قیامت هست. در کنار خانه خدا اون کشتار بیرحمانه. هفتم ذی‌حجه رحلت و شهادت امام پنجم صلوات الله و سلامه علیه است. حضرتش در سنه 57 هجری به دنیا آمد و 114 هم رحلت کرد. 57 سال عمر داشت. نه تنها از مهد امام سجاد به دنیا آمد، در دامن مادری زندگی میشد که از اولیای خدا بود. از امام ششم سلام الله علیه رسید وقتی اسم جدش مادر امام باقر به میان آمد، همود لم یدرک فی آل الحسن مثلها،
در بن الحسن زنی به عظمت جدم نبود. از امام باقر سلام الله علیه رسیده است فبود ما صدای ریزش یک دیواری را شنیدیم و این دیوار در حال انهدام بود. مادرم با دست اشاره کرد فقالت بیده لا و حق المصطفى، با دست اشاره کرد به حق پیغمبر حق ریزش نداری. دیوار موجن و معلقن در فضا، این دیوار در حال انهدام ایستاد. این زن است. تا مادرم عبور کرد به سلامت بعد دیوار ریزش کرد. این مقام زن است در اسلام. بعد پدرم صدقه داد به 100 دینار، از اون زن این مرد به بار می آید. همون لا و حق المصطفى، حق نداری بیفتی. این چی نیست؟ اونگاه امام باقر سلام الله علیه به شاگردانش روح مجد و عظمت می دهد. بخش مهم تعلیمات اسلامی روح کرامت است. به تعبیر سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمود کرامت یک واژه عربی است که معادل فارسی ندارد. کریم غیر از عظیم است، غیر از کبیر است، غیر از محترم است. ما اگر خواستیم کرامت را که یک واژه عربی است معنا کنیم، ناچاریم چند کلمه فارسی را مرکب کنیم و از مرکب کار بسیط ساخته نیست. کرامت باری دارد که لغت عرب اون بار را می کشد. امام پنجم درس کرامت داد. فرمود اگر ظاهرت خوب باطنت رو هم مثل ظاهرت بکن، چون من کان باطنه ارجح من ظاهره خف میزانه. من کان ظاهره ارجح من باطنه، ظاهرش بهتر از باطن بود، این در قیامت ترازوش سبک. بعد فرمود فإن استطعت أن لا تعامل أحدا إلا ولك الفضل عليه فافعل. در معاملات، در گفتگوها، در نوشتنها کسی اشکالی به شما کرد، شما طرزی اشکال رو جواب بدی که لکل فضل، نه لکل فضل یعنی ثابت کنی من باسوادترم، نه، ثابت کنی کریمتری. اشکالی کرد کریمانه حل کنی، برخوردهای مالی و غیر مالی کاری کنی که دستت بگیر نباشه، دست بخشنده داشته باشه. میخوای مقالتی را رد کنی، کریمانه رد کن. چیزی را از کسی گرفتی، افضل از او را بده، دست بگیر نداشته باش. هر کسی در هر شرایطی با هر کسی معامله میکنی، خواه معامله علمی، خواه معامله اخلاقی، خواه معامله مالی، بکوش که ولکل فضل. بعد فرمود لو علم ما علم السائل ما فی المساله ما سأل احد احدا، ولو علم ولو یغلب المسئول ما فی المنع ما منع احد احدا. اگر کسی بداند سوال چقدر بده، هیچ کسی از غیر خدا سوال نمی کن. و اگر کسی بداند منع کردن چقدر بده، هیچ کسی هیچ سائلی رو منع نمی کنه. درس کرم میداد امام باقر. شرح مبسوطش را در جوامع روایی ما تو مناظراتشون آوردن. سفری که به دستور هشام داشت با علما برخورد کرد، با اهل ملل برخورد کرد، مبسوطن آمده. امام باقر در حقیقت درس کرم میداد. این هفتم ماه هست که البته مراسمش را گرامی خواهید داشت. نهم ماه شهادت اولین فداکار سرزمین کربلاست، یعنی مسلم ابن عقیل که پیش کسوت شهدای کربلاست سلام الله علیه مجمعین. و روز عرفه هم هست و روز دعای مخصوص هم هست. و گفتن اگر کسی ماه مبارک رمضان از او بگذرد و خدا از او نگذرد، امید بخشش نیست مگر اینکه در روز عرفه خود را دریابد. این دعای عرفه را قبلا مطالعه کنید، بعد اون روز یک بار قرائت و تلاوت بفرمایید، مخصوصا اون بخشی که ابن طاووس نقل کرده است. روز دهم هم روز قربانی است. اونها که متمکنن مقداری قربانی داشته باشن که محرومین از این گوشت قربانی طرفی ببندن که زهایاکم متایاکم یوم القیامه. بعضی ها سواره در قیامت می آیند. حالا سواره یعنی چه؟ پیاده یعنی چه؟ یه بحث معاد شناسی است بالاخره. فرمود این قربانی های شما، این زهایای شما، متایای شماست. بالاخره شما سریعا می گذرید. اونهایی که امکانی دارن برای ورثه نگذارن، از خدا بخواهن، خدا به اونها توفیق بدهد که از مالش استفاده کنن و یه قربانی صحیحی کرده باشن. اینها مال دهم ذی‌الحجه. اون چه که مربوط به پیام‌های امام رضوان الله علیه است، ایشون گذشته از اینکه 15 خرداد را می‌فرمودند برای همیشه من عزای عمومی اعلام می‌کنم و فرمودن حرف از 15 خرداد شروع شد، در باره ششم ذی‌الحجه اون پیام تاریخی را دادن که اگر ما از بسیار از دشمنها بگذریم، از کشتار کنندگان بیرحمانی کنار کعبه نمی گذریم. و پیام براءت از مشرکین را هم صادر کردن. روح سخنان امام امت را در جانشین به حقش مقام معظم رهبری ایده الله حفظه الله، او را ذات اقدس را از هر گزندی حفظ بفرماید، عموماً در سخنرانی 14 خرداد یعنی دیروز خصوصا بیان فرمودن. هم معنای خط امام را، هم راهیان این راه را، هم برکات الهی را مشخص کردن. روزی که آزادگان آزاد شدن این مسئله کاملا مطرح شد. خدا خدای همه است، ولی خدا خدای مظلومین هست. وقتی خدا عده ای را معرفی میکند، فرماد که اونها ولی ندارن، الله ولی الذین آمنوا، با اینکه او از در ولایت تکوینی ولی کل است، والله هو الولی الحمید. کسی که برای خدا کار کرد، خدا اونچنان پاداشی داد که احدی بر اینها حق نداشته باشه. شما آزادی آزادگان را که تحلیل کردید به این نتیجه رسیدید. امام وارث پیغمبر است، مورد علاقه همه است، مقام معظم رهبری جانشین امام است، مسئولین خدمتگزار مردمان، همه آدم های خوبی هن. اما آزادی آزادگان در گرو هیچ کس نیست. هیچ کس در این مملکت نیست که بگوید من کوشش کردم آزادگان آزاد شدن. نه کنار میز مذاکره اینها را آزاد کرد، نه پذیرش قطعنامه اینها را آزاد کرد، نه مستقیمن از قدرت امام بود، نه جانشین امام، با اینکه اینها وارثان پیغمبرن. گاهی خدا حرف مستقیم میزند. یه حرفی در کتابهای اهل معرفت مطرح است که اون حرف در کتابهای اهل معقول نیست، اثباتش هم آسان نیست. معمولاً اون چه که در کتاب‌های عقلی مطرح است به عنوان ابالله ان یجری الامور الا با اسبابه هاست، یا ابالله ان تجری الامور الا با اسبابه هاست. و ولی یه حرفی اهل معرفت دارن، اینه که در این حال که خدا با اسباب و وسائل کار میکند، یه راه میونبر نزدیک بلاواسطه‌ای با هر بنده داره. البته نه اثباتش سهل است، تقریرش آسان. هر کسی یه راه تنگاتنگ میونبری بدون وسائل با خدای خود داره. آزادگان از این راه استفاده کردن، یعنی ذات اقدس اله صدام را با دست خود گرفت، او را وادار کرد یک کاری انجام بدهد که نباید انجام میداد. در این شرایط ناچار شد که با ایران به کنار بیاید و آزادگان را آزاد کند. احدی تو این مملکت نیست که بگوید من این کار را کردم، اونا را آزاد کردم، مذاکره کردم، تفکر سیاسی من بود. هیچ. این راه تنگاتنگ خداست با بندگان صالحش، این خداست. در این حال که مجد کشور را حفظ می کند، آبروی بندگان خاص خود را هم حفظ می کند، که انسان بدهکار احدی نباشد. این کار همیشه هست. این سخنان را مقام معظم رهبری دام ذله العالی در سخنان مبسوط و مستدل دیریزشون در کنار مرقد مطهر امام بازگو کردن. چون مقداری باید در وقت نماز جمعه احتیاط کرد و در بین نمازگزاران سالمندانی هستند که تحملشون مقداری کم است، گرچه بخش مهم را فضلا و اینها باید محفوظ بماند، ولی اجازه بدید این بحث خیلی ناقص است، اما به همین مقدار اکتفا کنیم. نتیجه این که همون تحلیل نهج البلاغه را امام پیاده کرد و همون پیاده کردن امام را مقام معظم رهبری تعقیب کرد، اما در صدر و ساقه درود بر مردم ایران و درود بر شما عزیزان و مقدم مهمانان گرانقدری که از نقاط دور و نزدیک برای گرامی داشت سومی سالگرد عروج ملکوتی امام رضوان الله علیه به ایران اسلامی مشرف شدن گرامی می‌داریم. به این مقدار کوتاه اجازه بدید اکتفا کنیم و ذات اقدس اله را قسم می‌دهیم که خدا به قدرت و قیوریت مطلقش نگذارد اسلام و مسلمان‌ها گرفتار نظم نوین جهانی آمریکای جهانخوار بشود. پروردگارا تو را به غیرتت قسم، دست ابر قدرت غرب را چون پای ابر قدرت شرق بشکن و کوتاه بفرما. تو را به قدرت و غیرتت قسم، مسلمانان به پا خواسته ایران، افغان، الجزائر و سایر مناطق، مخصوصا مسلمانهای فلسطینی اشغال رسین اشغال شده را در سایه ولی عزیزت عزیز بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولی عزیزت عزیز بفرما. به مردم با عظمت و شریف و گرانقدر و مجد و ملکوت دار ایران اسلامی سیانت و سعادت دارین مرحمت بفرما. اعمال و عبادات را از همه به احسن وجه قبول بفرما. توفیق ادراک بقیه این ماه را به همه مرحمت بفرما. امام راحل را با انبیا محشور بفرما. شهدا و مؤمنین و معلمین و ذوی حقوق ما را با انبیا علیهم السلام محشور بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانعک هو الابتر.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.